أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. وقد عرفت البر أيضا في سورة بقاء العين، فأنه يرجع المالك بها على من في يده أو من جرت يده عليها. ها این قسمت بعد حکم اون صورتی که مال مالک در تحت ایادی متعدده واقع شده و نهایتاً در تحت یک ید تلف شد مفصلاً مرحوم شیخ بیان کرده. در این قسمت بعد حکم صورت بقاء العین رو بیان می کنه، اونجایی که این مال مالک تلف نشده و باقی هست، منتها ایادی متعدده یدشون بر این عین جاری شده. یعنی ابتداءً مثلا قاصب اول آمده این عین رو گرفته، بعد این عین رو داده به قاصب دوم یا قاصب دوم از او گرفته، قاصب دوم داده به قاصب سوم. این در صورت قصد یا در صورت جهل هم مسئله همین طوره. بایه جاهل بوده این که این مال مال غیره، فروخت مشتری، مشتری هم فروخت یک مشتری دیگر، اما این تلف نشده، این باقیه. آیا در صورت بقاء العین مالک فقط حق رجوع دارد به اون کسی که عین مالش در ید او باقیه، بره سراغ او مالش رو بگیره، یا اینکه مالک در این فرد باز حق رجوع الی همه این افراد رو داره؟ یعنی هر کسی که ولو در یک دقیقه ید پیدا کرده بر این مال مالک، مالک حق رجوع به او رو داره. مرحوم شیخ می فرمایم که همین نظریه دومه که در بیان ما میشه نظریه دوم، مالک حق رجوع دارد به هر کسی که بر مالش یک پیدا کرده. چرا؟ چون هر کسی که بر مال غیر ید عدوانی پیدا بکنه، علم ید گریبان او رو میگیره، علم ید میگه تو ضامن هستی، عهده تو مشغوله. بنابراین مالک حق دارد به هر کدامی که از اینها رجوع بکنه. اون وقت اینجا دو فرض متصوره. یک فرض این است که مالک بره سراغ اون کسی که مال در ید او هست و مال رو از او میگیره، مسئله تمام میشه. فرض دوم این است که مالک بره سراغ اون کسی که این در ید او نیست، فقط او یک زمانی ولو یک دقیقه ید داشته، به او میگه این من رو بده. اینجا اگر این شخصی که جرت یده او علل این، اگر این قدرت داشته باشه بره این را از اون کسی که در یدش هست بگیره، خب باید بره انتظاع بکند این رو از یده او بگیره و بیاد به مالک برگردانه. اما اگر قدرت انتزاع نداشته باشه، امکان این که بتونه بره اون عین را از دیگری بگیره، این امکان در میان نباشه. شیخ می فرماید این شخص باید بدلی بدهد به این مالک، منتها این بدل بدل طالب نیست، این بدل بدل هیلوله. یعنی چون حالا برای بدل هیلوله قبلا خوندیم وجوه متعددی به عنوان وجه تسمیه براش بیان شده به دلیل اینکه این شخص حائل شده از میان مالک و مال، بدل این هیلوله رو که ایجاب کرده باید یه چیزی رو به مالک بپردازه. فرق دیگر این است که خب حالا اگر این شخص آمد بدل هیلوله را به مالک پرداخت، آیا مالک دیگه حق استرداد و مطالبت العین را از کسی که عین در یدش هست نداره؟ یعنی به مجرد این که بدل هیلوله رو گرفت آیا دیگه حق مطالبه ثابت میشه؟ بفرمایند نه، مالک با گرفتن بدل هیلوله حق مطالبه ثابت نمیشه، میتواند از اون کسی که عین در ید او موجوده مطالبه کند رد العین را. حالا فرع دیگری که در اینجا این است که اونجایی که این شخص قاصب اوله و شخص دوم قاصب دومه و مالک فقط استرداد العین در تحت قدرت خود مالکه، غیر از مالک شخص دیگری قدرت برای استرداد العین را نداره، آیا مالک میتونه به این قاصب اول بگوید من به عوض این که برم عین را استرداد بکنم تو یه چیزی به عنوان عوض من بده؟ آیا در چنین فرضی که فقط مالک قادر است بر استرداد العین، یعنی اون قاصب اول هیچ قدرتی نداره، مالک میتونه چیزی رو به عنوان عوض از اون شخص اولی استرداد کند و بگیرد یا نه؟ اینجا مرحوم شیخ میفرماید وجوهی هست، سه وجه در اینجا بیان میکنند. یک وجه این است که باید اون قاصب اول بدل العوض بکنه، این یکی. دومی است که این موردم، این موردی هم که مالک فقط قدرت بر استرداد داره نازل منزله همون موردی است که قاصب براش استرداد العین متعذره، چطور در اونجا بدل هیلوله میده؟ خب اینجا بدل هیلوله رو فقط باید بپردازه. و وجه سوم این است که ببینیم این اجرتی رو که مالک طلب می کند آیا یک اجرت متعارف است یا یک اجرتی است که اجهاب به اون قاصب اوله. اگر این اجرتی رو که مالک مطالبه می کند متعارف باشه باید قاصب اول به مالک بپردازه، اما اگر اجرتی رو که مالک مطالبه می کند عرفاً به عنوان اجهاض به قاصب اول تلقی بشه، اینجا دیگه بر قاصب اول واجب نیست. مرحوم شیخ دیگه اشاره به دلیل این سبب و اینکه کدام یک از این سبب رو اختیار می کنن اشاره نمی فرماین و بحث رو تمام می کنن. اون عرض بعضی در بچه اول یا در بچه این خیلی از او هست، یعنی عرض می شود او به یکی برای این که من دارم استرداد بکنم تو صد تومن برم در بدل هیلوله این رو تقدیم می کنم، به مقدار قیمت این یه پولی رو میده به مالک به عنوان بدل این، اما در عوض دیگه تقویم ملک این و اینکه این این چه مقدار ارزش داشت اینا دیگه مطرح هست. میتونه مطالبه کنه از او؟ نه، حق مطالبه رو داره، اما به مجرد اینکه او این رو رد کرد اینم باید بدل هیدار رد کنه. خب رقد عرب تل حکم ایزن که فرمان تا به حال ما حکم صورت طلب رو بیان کردیم و قد عرب تل حکم ایزن دانستی حکم را همچنین فی صورت و قائل این، یعنی در این صورتی که مال مالک دست چند نفر رد و بدل میشه اما این طلب نمیشه، این باقیه. حکم چیه؟ حکم اینه و انهو یرجع المالک به ها، رجوع میکند مالک به این این، ادا من فی یدهی، به کسی که این این در ید او هست، یا من جرت یده علیها، یا به کسی رجوع میکند که جاری شد ید او بر این این، ولو در یک دقیقه این این رو گرفته در داده به دیگری. مالک به هر کدامی که از این دو تا بخواد میتونه رجوع کنه. و این لم یمکن انتظاها من منهی فی یده، و این لم یمکن، اینجا به تعبیر مرحوم شهیدی یک کلمه لهو باید بعد از لم یمکن باشه، به ایشون فرموده است که این شاید غلط در نسخه باشه، یعنی شاید در نسخه های اصلی مکاتب این لهو بوده و افتاده، به الله بدون او عبارت این مقدار ناتمامه. و این لم یمکن انتظاها، یعنی چه؟ امکان نداشته باشه انتظارش، برای چی امکان نداشته باشه؟ باید یک کلمه لهو باشه. و این لم یمکن لهو، لهو یعنی لمن جرت یده علیها، یعنی ماله که وقتی رجوع کرد به اون کسی که ید داشته بر این مال. اینجا دو فرض داره، یکی این که این من جرت یده علل این، قدرت انتضاع این رو از کسی که این در یدش هست داره، یه فرضش این هست که قدرت نداره. اگر قدرت داره میره این رو میگیره میاره مالک تحویل میده. اما فإن لم یمکن لهو، یعنی لمن جرت یده علیها، لم یمکن انتضاع این ممن هی فی یده، نمیتونه این رو از کسی که این در یدش هست بگیره، قرومن المالک، باز قائل قرومه چیه؟ احسن تو منجرت، این منجرت یدهو قرامت باید بده به مالک، چیو قرامت میده؟ بدل حیلوله را. خب در میفرمان ولی المالک استردادو ها، اما حالا که مالک بدل حیلوله رو گرفت، کسی خیال نکنه که حق مطالبه این و استرداد این دیگه از او چه میشه؟ ساقط میشه. نه، ولی المالک استردادها، و بعد از اینکه گرفت و یرد و بدل حیلوله رو رد میکنه. بله، اون هم بتونه رجوع کنه، این رو بگیره بیاره بده مالک و بدل رو بگیره. بله. ولا یرتفع، این یه مطلب دیگری هست، ولا یرتفع سلطنت المالک علی مطالبت الاول به مجرد تمکنهی من الاسترداد من الثانی، سلطنت مالک در مطالبه کردن اون قاصد اول، اون قاصد اول مطالبه قاصد اول، یعنی مطالبه کند از قاصد اول رد العین را. شیخ می فرماید سلطنت مالک بر این مطالبه رد العین از این قاصد اول به مجرد اینکه خود مالک تمکن دارد از استرداد از قاصد دوم از بین نمیره. البته این مسئله در عرف خلافش هست. در عرف میگن آقا درست من یه وقتی مال دست من بود، الان دست دیگریه، تو هم انقدر زور داری میتونی از دیگری بری بگیری، یه چرا سراغ من میاری، مالت موجوده، دست دیگری هم هست، برو از دیگری بگیر. در عرف مسئله خلاف اونیست که الان داریم میخونید. در عرف میگن آقا وقتی که این مالک قدرت داره بره مالش رو از او بگیره، اصلا دیگه بی خود میاد سراغ اون شخص اول. و اینجا من این نکته رو عرض بکنم، متاسفانه گاهی اوقات یه مطالب کلی در بعضی از این مقالات و نوشته ها گفته میشه، یه مقداری ناشی از عدم دقت و عدم تبحر در علم فقه. اصلا گفته میشه باب معاملات تمامش عرفیه، باب معاملات همه قواعدش عرفیه، شارع مقدس یکی دو تا قاعده و قانون بیشتر نداره. دیدم من خودم این عین همین تعبیر رو گفتم، یه اهل الله البی داره، یه اوفو بالعقود داره. خب این یا اینم رو اضافه کردن الناس مسلطون رو، مسئله این چنین نیست. شما ببینید در باب همین زمانی که ما خوندیم با قاعده علمیت، ما چه فروعاتی رو آمد این مطرح کردیم که بعضی از این فروعاتی رو عرف و عقلا خلافش رو میگن. مثلا این فرعی که قبلا ما خوندیم که چند نفر یک پیدا کردن در مال یه نفر، بعد این مال دست یه نفر خود به خود طلب شده، نه اینکه او زده از بین برده. خب اینجا ما گفتیم فقها اجماع دارن بر این که اگر مالک رجوع کرد به لاحق، لاحق لا یرجو الی سابق، اما اگر مالک رجوع کرد به سابق، سابق یرجو الی لاحق. به عرف بریم بگیم عرف نمیپسنده این حرف رو، عقلا رو اون موازینی که خودشون دارن این حرف رو نمیپسندن. لذا میخوام این رو عرض بکنم این چنین نیست. البته باب معاملات روشنه مثل باب عبادات نیست که از اول تا آخرش تعبدی باشه. بالاخره شارع این ارتکازات عرف و ارتکازات عقلا رو این چنین نیست که همه جا نادیده انگاشته باشه. ولی از اون طرف هم مسئله رو ما بخواهیم خیلی شل بکنیم، به این که شارع در باب معاملات کلن در اختیار عرف و عقلا قرار داده، مسئله اون طوری که ما با این فروعات فقهی ارتباط داریم این چنین نیست. خب یک نمونه هم در همین فرعیه که داریم الان میخونیم. به عرف بگیم عرف و عقلا همینطور، عقلا میگن که آقا مال در دست کیه، برو یقه هم رو بگیر، مال رو از او بگیر، قدرت هم که داری. بله یه وقتی از مالک قدرت نداره، خب اینجا میگن همون قاصد اول بره بگیره، اما وقتی خودش قدرت داره، اصلا اینی که مالک بره سراغ قاصد اول، عقلا این رو یه چیز لغوی میدونن، یه چیز عبثی میدونن. اما ما میبینیم از جهت قواعد فقهی، فقه میگه وقتی کسی بر مال کسی یک پیدا کرد، علنیت میگه ذمه او و عهده او چی هست؟ مشغوله. بنابراین اگر مالک تمکن دارد از این که عین رو برود از قاصد دوم بگیرد، به مجرد این تمکن حق مطالبه رد العین نسبت به قاصد اول از مالک سلب نمیشه، میتونه اصلا توجهی به دومی نکنه، بره سراغ اولی. ولا یرتفع سلطنت المالک بر مطالبه اول، یعنی مطالبه کردن قاصد اول را به اینکه قاصد اول رد این بکند، ولا یرتفع او به مجرد تمکنهی، تمکن مالک از استرداد این از قاصد دوم. چرا لا یرتفع؟ لأن عهدتها علی الاول، چون عهده این عین بر اولی هست. فیجبو یعنی ذمه اولی هم مشغول شده. این علی الاول یه خیال نکنید یعنی لا علی الثانی، یعنی نه اولی هم ذمهش مشغوله. فیجبو علی الاول تحصیل العین و این بذله، یعنی بذله اون قاصد اول ما بذل. بذله یعنی قاصد اول یه چیزی رو باید خرج بکنه تا بره این عین رو از دومی بگیره. یعنی بذله فی تحصیل العین من الثانی، قائل بذله قاصد اوله. و این بذله اون قاصد اول ما بذل فی تحصیل العین من الثانی. نه لیس للمالک اخذ و معونت الاسترداد، مالک نمیتونه به اولی بگه خب تو خودت اگر بخوای بگیری باید یه چیزی خرج بکنی بری از این دومی بگیری، معونه استرداد رو بده به من، خودم مباشرتا برم انجام بدم. چنین حقی رو مالک نداره. لیس للمالک اخذ و معونت الاسترداد لیباشره به نفسه، با اینکه خود مالک مستقلن مباشرت کنه و بره این رو بگیره. خب فرق دیگر، ولو لم یقدر علی استردادها الا المالک، اگر قدرت بر استرداد نداشته باشه مگر مالک، یعنی اولی هم اگر هر چی خرج بکنه بره سراغ دومی نمیتونه این رو از دومی بگیره، اما مالک قدرت استرداد داره. و طلب من الاول عوضا عن الاسترداد، مالک از اولی طلب بکند عوضی از استرداد را، بگه خوب حالا که من فقط قدرت دارم من میتونم بیام یقه تو رو بگیرم، حالا به جایی که من تو رو هر میخواد گرفتار بکنم و یقه تو رو بگیرم یه پولی به من بده که من مستقیما برم سراغ دومی و یقه او رو بگیرم. اگر عوضی رو طلب بکنم فهل یجب علیه بذل العوض، آیا بر این اولی بذل عوض واجبه؟ یعنی هر چی رو که دیگه مالک طلب بکنه این یکی. او یونجل منزلت تعذر، یا این نازل منزله تعذره، این جایی هم که این متعذر می شود فقط مالک قدرت استرداد داره، این هم نازل منزله تعذره. اینجا دقت کنید، در تنزیل در این حالی که ما منزل و منزل و علی داریم یه چیزی رو بگیم نازل منزله دیگری هست، باید یه افتراقی هم بینشون باشه. شما سوال رو فرمایید که اینجا چه فرقی هست؟ چرا اینجا رو میگه یونزل منزلت از تعذر؟ لقاعد من یقولی که بگه این تعذره، نه این که نازل منزله تعذر باشه. جوابش این است که تعذر اونجاییست که نه اولی میتونه بره این رو بگیره و نه ماله. فرض کنید دومی این رو برداشته رفته اون طرف کره زمین، به این زودی هم دسترسی به اون نیست، عرفا متعذره، نه اولی میتونه بگیره نه مالک میتونه بگیره. خب اینجا وقتی مالک آمد سراغ اولی، اولی بدل این رو میده، اما اینجا تعذر نیست، مالک قدرت داره در پنج دقیقه این رو بره از این دومی بگیره، اما اولی به هیچ وجهی قدرت نداره. شیخ میفرماید اینم نازل منزله همون باشه، همانطوری که در اونجا اولی بدل هیلوله رو به عنوان سرامت میده، اینجا هم همینطور. خب نه ایوز گفت که بدل هیلوله ترکتر قول دوم دارم معنا میکنم بدل هیلوله او بدونید او یونزل منزلت از تعذر و یدرم و بدل هیلوله کرامت میپردازد بدل هیلوله را. وجه سوم این است که بگیم اونی که مالک از این اولی طلب کرده چقدره؟ اگر اونی که طلب کرده اجرت متعارفه باید اولی بده. او رو فرق بین الاجرت المتعارفه للاسترداد و بین الزائد علیها و بین الزائد بر این اجرت مما یعد و اجحافا علی القاصب الاول، از چیزی که به عنوان اجحاف و یک ظلم بر قاصب اول باشه. وجوهان که دیگه شیطش کدومش اختیار نمی کنه. هادا کلو ما عدم تغییر این این که تا حالا بیان کردیم چند سطحی که الان خوندیم در وقت امروز در صورتیست که این تغییری نکرده باشه، همانطوری که اول در ید مالک بوده حالا به همون نقضاقی باشه. و اما ازا تغییرت و یجی و صور و کثیره، اما اگر این تغییر بکنه اینجا صور متعددهی داره. لا یناسب المقام از تعرض لها اون صور را و این کار کثیر به ما ذکر نایزن کثیری از اون که ما ذکر کردیم لما لا یناسب ذکره الا فی باب القصد، فقط در باب قصد ما باید ذکر بکنیم الا ان الاهتمام به این امور و فروع دعانی الى ذکرها فی هذا المقام به ادنا مناسبتین اقتناما للفرصه. حالا ما شاید فرصت نکنیم قصد رو بررسی بکنیم، اما همینجا فرصت رو غنیمت شمردیم و بیان کردیم. وفقنا الله لما یرضی عنا من العلم والعمل انه غفار الذلل. خب این مسئله تمام شد. این سه بحثی که بیان شد اما بحث دوم درست، یعنی بحث ظاهر و بحث دومه که اینم ناظر منزله تعذر، نه اجرت متعارفه است نه مسئله عوضه، اینم ناظر منزله تعذره. برای اولی همین مقدار که تعذر داشته باشه ولو لعدم القدره این باید بدل هیلوله رو بپردازه. البته روی این که کبرای بدل هیلوله مورد قبول باشه، چون این که حتی در غیر این مورد آیا بدل هیلوله اصلا لهو حقیقت املا اصلا آیا این صحیح یا صحیح نیست، خود در کبراش محل نظاره. اگر کسی کبرای بدل هیلوله رو قبول کرد اینجا باید این بدل هیلوله رو بپردازه. خب مسئله دیگر از مسائل بیع فضولی، چون ما بحثمون در بیع فضولی بود که به تناسب به این مسئله زمانات و اینها منجر شد. یکی دیگه از مسائل بیع فضولی اونجاییست که فضولی مال دیگری رو با مال خودش منظمن به عنوان یک معامله واحده معامله بکنه. فضولی بیاد یه چیزی که مال خودشه، یه کتاب، با یک کتابی که مال دیگری هست این دوتا رو مجموعه مثلا بفروشه به 10 تومن. ببینیم حکم این مسئله چیه. مرحوم شیخ فرمان اینجا باید روی هر دو مبنا ما بحث بکنیم، هم روی مبنای کسانی که بیع فضولی رو از اساس باطل میدونن، هم روی مبنای کسانی که بیع فضولی رو صحیح میدونن. می فرماین روی مبنای اول، یعنی کسانی که اصلا بیع فضولی رو به طور کلی باطل میدونن، حکم این فرد حکم اونجاییست که کسی بیاد ما یقبل الملک و ما لا یقبل الملک را در یک معامله واحد بفروشه. اگر کسی آمد یک گوسفند و یک خنزیر را به 10 تومن فروخت در یک معامله و در یک صفحه واحده. روی قول به بطلان فضولی ما نحن فی حکمش، حکم اینجاست که کسی بیاد ما یقبل الملک و ما لا یقبل را در یک معامله واحده بفروشه. این مورد که یقبل و ما لا یقبل، شیخ میفرماید اقواب نظر ما صحت، یعنی اگر کسی آمد در یه معامله گوسفند و خنزیر حد میاره، عرض میکنم که تقریبا سه دلیل اقامه میکنه. یکی اجماع محصل، دوم اجماع منقول، و سوم صحیحه سفار که در اوائل بحث بیع فضولی خوندیم که در اونجا در جواب امام علیه السلام وارد شده بود، حضرت فرموده بود که لا یجوز و بیع و ما لا یملک، بیع اون چی که ملک نمی شود یا ملک نیست صحیح نیست، و قد وجب الشراء فی ما یملک یا فی ما یملک، هر دو شوندن هر دو جورم معنا کردن. خب از این روایت نگاه میکنیم نسبت به اون مقداری که ملک میشود و قابلیت ملکیت داره نسبت به گوسفند معامله صحیح. این سه دلیلی که مرحوم شیخ در اینجا میارن و بعد میفرمایند عده‌ای که قائل به بطلان بیع فضولی شدن مثل شیخ طوسی، مثل ابن زهره، مثل ابن ادریس هلی، اینا وقتی رسیدن به مسئله بیع ما یملک و ما لا یملک قائل به صحت شد. و در مانه نفی اینجایی که فضولی میاد مال خودش رو و مال غیر را در یک معامله واحده می فروشه، این هم حکمش حکم ما یملک و ما لا یملکه، لذا مرحوم شیخ در اینجا قائل به صحت میشه. بعد در آخر می فهمم بله، اگر ما در ما یملک و ما لا یملک نفس نداشتیم، اجماع هم در کار نبود، از جهت قواعد قابل خدشه، یعنی این ما خسدن هم یقه به دلیل اینکه اون چرا که باید قصد کرده، قصد کرده که این دوتا رو با هم بفروشه، قصد این که یک جزءش رو بفروشه که نکرده. حالا ما بیاییم بگیم معاملش فقط نسبت به یک جزء صحیحه و نسبت به جزء دیگر باطله، این مخالف با قاعده است. ما خسده لم یقع و ما وقعه لم یقصد. اما چه کنیم که در این مسئله نقص داریم و اجماع داریم. ها اینجا ما مسئله رو بررسی کردیم روی این مبنا که بیع فضولی رو ما باطل بدیم. حالا اگر کسی آمد بیع فضولی رو صحیح دانست، اینجا باز مسئله دو صورت داریم. کسانی که بیع فضولی رو صحیح میدانند، خب در صورت اجازه مالک صحیح میدونند، اینجا بای مال خودش رو با مال مالک رو با هم فروسته در یک معامله واحده، اگر مالک آمد نسبت به مال خودش معامله رو امضا کرد، میفرمان لایم و غرین فسته هم. اما اگر مالک آمد نسبت به مال خودش معامله را عرض می شود رد کرد، می فهمن اینجا هم ما باید حکم صحت بکنیم، می فهمن اینجا مثل اون موردی می مانه که بعد از اینکه بای مبی رو می فروشه، بعد العقد تبد یعنی که جزئی از این مبی مال بایه نبوده. اونجا چطور میگن معامله نسبت به جزء دیگر صحیحه؟ اینجا هم مسئله همین طوره، منتها مشتری خیار داره، خیار تبعوض تفقه رو داره، آیا وایه هم خیار داره در صورت جهل یا خیار نداره، اون هم محل خلافه. مسئلتون لوقا الفضولی مال غیرهی مال نفسه، اگر فضولی مال غیر را با مال خودش با هم بفروشه، فعل القول به بطلان الفضولی، بنابر قول به بطلان، فد ظاهر ان حکمه حکم بیع ما یقبل المال ما لا یقبلو، حکمش حکم اون چیزیست که انسان بیاد چیزی که قابلیت ملک دارد مثل گوسفند، با چیزی که قابلیت ملک رو نداره مثل خنزیر با هم در یه معامله واحده بفروشید. خب وقت به شیخ عرض، نظر شما در این مسئله یقبل و لا یقبل چیه؟ بفرمان ولی حکم فیه از صحت. چرا؟ سه دلیل. یکی لظهور الاجماع، یعنی ما اجماع محصل داریم، این لظهور الاجماع یعنی اجماع محصل داریم، بل دعواه ان غیر واحده، این دعواه که اجماع منقول، ادعای اجماع شده از غیر واحدی از فقها. دلیل سوم مضافا الی صحیحة السفار که گذشت در ادله بطلان فضولی، من قوله علیه السلام لا یجوز بیع ما لا یملک و قد وجب الشراء فی ما یملک، بیع اون چی که ملک نمیشه صحیح نیست، اما شراء در اون چی که ملک میشه تمام. ولی ما ذکرنا، یعنی مسئله صحت، قال به این قول به صحت من قال به بطلان فضولی، یعنی کسانی که در فضولی قائل به بطلان شدن، وقتی رسیدن به مسئله یملک و مالا یملک قائل به صحت شدن، مثل شیخ طوسی، ابن زهره، جلی و غیره. بله دیگه، بله، در اون مقداری که مال طرف هست مثل اونجه است که لایوملکه، مثل اونجه است که لایوملکه اون صحیح برد. بعد شیخ مفرد نه لولن نفس و اجماع، اگر نفس اجماع در کار نبود، امکن الخدشه فیه به ما سیجی و فی بیع ما یملک و ما لا یملک، خدشم از این بابت که بالاخره صحت چنین معامله مطابق با قاعده چیه؟ نیست. قاعده این است که العقود تابعتون لفصول، اینجا ما وقع لم یکسر، ما وقع این است که معامله نسبت به گوسفند درست باشه، و ما قصده که نسبت به مجموع باشه لم یقه، لذا مسئله تفکیک بین اجزا میشه و این مخالف با قاعده است. و اما علی القول به صحت الفضولی فلا ینبغی الریب فی الصحة مع الاجازه، در صورت اجازه صحیحه، بل و کذا مع الرد، اگه مالک رد کنه، فانه یعنی فان شأن چنین است در این صورتی که مالک رد کند، کما لو تبین بعض المبیع غیر مملوک، اونجایی که بای در حین معامله خیال میکرد همه این خونه مال خودشه فروغ، بعد فهمید یه مقداری از این خونه مال برادرش هم هست، اونم سهمال ارث داشته، اینجا عرض میشود چطور میگن معامله نسبت به اون بعضی که مال مالک بوده صحیحه؟ غایت الامر ثبوت الخیاره این اذن للمشتری مع جهلهی بالحال، اگر مشتری جاهل بوده خیار داره، این ثبوت و خیار هم البته عند علماء انا، علمای امامیه قبول نداره، کما ان تذکره، که ان تذکره این است که علماء امامیه قائل به خیاره، و سیجی او فی اقسام خیار، یکی از اقسام خیار خیار تبعوز سفر، زن ان شیخ بالخلاف، شیخ آمده فرموده همونطوری که مشتری خیار داره بایه هم خیار داره، تقویت و ثبوت خیاره للبایه، لکن ابن زهره در قنیه الجزم به عدمه، جزم به عدم ثبوت خیار برای بایع داره و یعید ابن زهره را صحیحه صفار که در صحیحه صفار جلا یجوز و نسبت به اون و انما بد و شرا در اونی که مورد ملک واقع میشه، مسئله خیار و اینها رو دیگه مطرح نکرد. بله صحیحه صفار که الان خوندیم لا یجوز و بیع ما لا یملک یا بیع ما لا یملک کرده رو خوندن و قد وجب الشراء ما یملک، ابن زهره میگه اینجا بایع خیار نداره، یعنی بایع نسبت به اون مالی که به عنوان مال خودش هست و الان داره میفروشه معامله نسبت به اون تمامه. یه روایت هم داره فقط وجبه دیگه، وجبه این لازمه، تعبیر وجبه یعنی ثبت هست، ثبت هست یعنی همون لزومی است که ما ازش تعبیر میکنیم. و ربما حمل کلام شیخ، چه بسا کلام شیخ هم شده، حالا ما عزت دعل بای الجهل عمل عرض، بعضی آمدن کلام شیخ و ابن زهره رو طوری توضیح کردن که با هم مخالف نباشه، گفتن ابن زهره که میگه بایع خیار نداره، اون مورد رو که میگه بایع خودش از اول میدونست که عالم بوده که بعضی از این نبی مال خودش نیست، شیخ که میگه بایع خیار داره برای صورت جهل و صورت اذنه. الا ما اذن دعن بایع جهل یا اذن را، یعنی اذنی گفتن مالک به من گفتی رو بردار بفروش، و کلام شیخ هم شده در صورتی که شخص عنوان عالم رو داره. صلی الله علیه و آله.